رضا علیجانی روزنامه‌نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی و سردبیر نشریه توقیف شده ایران فرداست. آقای علیجانی که هم‌اکنون 49 ساله است، پس از انقلاب سالهای بسیاری از عمر خود را در زندان گذرانده است. او در سال 65 به مدت 4 سال زندانی شد. بار دیگر در سال 1379 به همراه بسیاری از نیروهای ملی مذهبی بازداشت شد و نزدیک به 6 ماه و نیم در زندان انفرادی بود. رضا علیجانی بار دیگر در سال 82 نیز بازداشت و به مدت 2 سال زندان بود. رضا علیجانی دارای تألیفاتی از جمله شریعت شناسی، نوگرایی دینی و مجموعه کتابهایی درباره زن در متون مقدس است. او پس از ترک ایران در حال حاضر در پاریس اقامت دارد. رضا علیجانی جدیداً در یک سخنرانی در جمع دانشجویان ایرانی در هلند، مهاجرت روزنامه‌نگاران در 2 سال اخیر را دارای محاسن و معایب گوناگون دانسته. او حسن این مهاجرت‌ها را در این می‌داند که روزنامه‌نگاران می‌توانند فضای رسانه‌ای خارج از ایران را نسبت به اپوزیسیونی که قبلاً مهاجرت کرده بود، بروزتر کنند، زیرا تحلیل‌های جدید و درست‌تری با خود به بیرون از ایران آوردند و همچنین پرسش‌های تازه‌تری به میان آوردند. ولی در این حال معتقد است ضعف آن این است که عمدتاً تحلیل‌ها مبتنی بر تفسیر خبر هستند و در شرایط کنونی ژورنالیست تا حدی جای تحلیل‌های استراتژیک را گرفته است. رضا علیجانی همچنین بر این اعتقاد است که با خواندن مقالات و نظرات در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف، به ویژه در فضای خارج از کشور، مشاهده می‌شود که تصور بر این است که نظام سیاسی در ایران در حال فروپاشی است، مانند تئوری که لنین داشت که امپریالیسم کنار گور خود ایستاده و فقط کافی است او را حل بدهیم. یعنی حکومت تنها نیاز به یک تلنگر و جامعه نیز به یک جرقه احتیاج دارد. آقای علیجانی از این تصور به عنوان تصوری نزدیک بینانه یاد می کند و معتقد است آنهایی که چنین تفکری دارند با هر اتفاقی در ایران به دنبال پرده آخر هستند. به همین بهانه در گفتگوی ویژه این هفته به سراغ رضا علیجانی رفته ایم و گفتگوی درباره آسیب شناسی نیروهای خارج از کشور با او داشته ایم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای علیجانی، اگر بخواید آسیب شناسی کوتاهی از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور داشته باشید، این نیروها داره چه محاسن و معایبی هستند و آیا مهاجرت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در این 2 سال اخیر کمی به فهم جدید اپوزیسیون از اوضاع و واقعیت ایران کمکی کرده یا نه؟
بله، اپوزیسیون خارج از کشور البته یک دست نیستن و زمان خروجشون از کشور هم با هم یکسان نیست، اما در مجموع اگه بخوام از دور و از بالا به این پدیده در واقع این نهاد حتی میشه گفت نگاه بکنیم، این اپوزیسیون نقش مهمترین ویژگیش این بوده که وجدان اپوزیسیون ایران بوده، مشعل آفرین، مشعل افروز آرمان‌ها بوده. هر موقع صدا در داخل ضعیف می‌شده یا نزدیک بین می‌شده، این اپوزیسیون این صدا رو بلندتر می‌کرده و نگاه رو دور دستر میکرد. اما شاید مهمترین مشکل این اپوزیسیون خارج از کشور شبیه مشکلی است که در داخل زندان‌ها هم وجود داره. یعنی فردی که در زندان به سر میبره، من تجربه اون رو داشتم و تجربه دومی رو تازه دارم کسب میکنم، همش با خودشون در ارتباط هستن. یعنی یه زندانی فرضاً با بقیه زندانی‌ها که اتهام‌های مشخصی دارن و همه از اعضای گروه‌های مختلف هستن سر و کار دارن و به نوعی میشه گفت نقطه ضعف و آسیبی که در واقع اپوزیسیون خارج از کشور داره یه مقدار ذهنی شدن هست، تنزه طلبی هست و یه مقدار شاید بی انگیزگی یا ناکارآمدی در رابطه با روحیه مشترک و مخرجگیری از تمایلات و گرایشات هست. اما در این 2 سال اخیر که روزنامه‌نگارهای زیادی خارج شدن، خب اینها تونستن فضای خارج رو عینی‌تر بکنن، مسائل رو دقیق‌تر مطرح بکنن و اخبار رو بروزتر بکنن. اینها خیلی خوب بود و بروز کرد و خون تازه‌ای دووند در رسانه‌های مختلف. اما یه بخشی که شاید به عنوان یک عیب یا به عنوان یه نقیصه در واقع بشه دید این هست که اینها لازمه، یعنی خبر تحلیل کردن لازمه ولی کافی نیست. نوع روزمرگی و روزانه دیدن و روزنامه‌ای دیدن که میخواد سریع به نتیجه برسه و کارش برای فردا بره رو دکه دیده میشه و این غلبه وجه خبر تحلیل هست به صورت خیلی پررنگ بر تحلیل های استراتژیک، تحلیل هایی که در واقع بتونه چشم انداز آینده رو ببینه و افق رو ببینه. مثل رانندگی میمونه که باید هم نور پایین زد هم نور بالا، و شاید بشه گفت بیشتر این فضا فضای نور پایین هست و نور بالا درش کم دیده میشه یا با فاصله های زیاد زده میشه.
آقای علیجانی، خود این روزنامه نگاران و چهرهای جدیدی که در طی این یکی دو سال اخیر به خارج از کشور اومدن، اگر بخوان دچار اون مشکلات تحریر فعالان سیاسی که سالها در خارج از کشور هستن نشن، چه کاری رو واقعا باید انجام بدن؟
به نظر میرسه که مهمترینش ارتباط با داخل، نه ارتباط فقط با فضای اپوزیسیون و خبرهای حقوق بشری، بلکه هر کسی خانواده داره، دوست آشنا داره، یه لینک هایی داره که میتونه فعال بمونه روش، اخبار داخل رو و حتی اسمس هایی که رد و بدل میشه جزئیات رو دنبال بکنه. یعنی یه نگاه جامعه شناختی، یه نگاه در واقع تجسمی به تعبیری که ببرم به کار میبره، یعنی یه نوع همزادپنداری و حضور در صحنه و از درون به مسئله نگاه کردن. به هر حال اینا ضروریست، باید جوگیر نشه و به عبارتی مرعوب و مغلوب فضا نشه. این البته استحکام هم نظری میخواد، هم مشی و استراتژیک میخواد، و تکثر رو در داخل ببینه. یعنی چون صورت مسئله هم تو زندان هم در خارج کشور ساده میشه، یعنی فقط ما دیده میشویم به عنوان مثلا منتقدین و اپوزیسیون و حاکمیتی که در مقابل هست، فقط ما و اونها دیده میشن و در این میان شاید بیش از 60-70% جامعه که مردم هستند و بین ما و آنها قرار دارن دیده نمیشن. این مهمترین و کلیدی ترین مسئله است به نظر من.
آقای علیجانی، در طول این سالها ما میبینیم که نیروهای سیاسی خارج از کشور نه تنها نتونستن با نیروهای داخل کشور یک همگرایی داشته باشن، بلکه بین خودشون در خارج از کشور هم داره یه سری مشکلات و عدم همگرایی شدید هستن. فکر میکنید چرا این همگرایی شکل نمیگیره؟
این سوال شاید سوال سختی باشه، یعنی هم در داخل و هم در خارج هست و مال حالا نیست، فرایندی و روندی میشه دید در دنیای جدید ما، حداقل در ایران این یکی از نقیصهامون هست. باید خیلی تعمق بشه، تعمقهای جامعه شناختی، روان شناختی حتی به نظر من و معرفت شناختی. ولی اونچه که به نظرم میرسه بخشی از این مشکل برمیگرده به اینکه ما نهاد نداریم در جامعه ما، جامعه نهادمندی نیست، افراد بر اساس ژورنالیست، بر اساس عوامل دیگه ممکنه رشد بکنن در سالهای اخیر البته عمدتاً، یا به هر حال در یه صحنه درخشیده باشن. در مجموع ما چون نهاد نداریم و افراد از طریق نهادها رشد نمی‌کنن، شاید معدود نهادهای ما نهادهای حزبی هستند یا بودند که الان در اون سطح گذشته فعال نیستن. اینجا نقش افراد رو و مسائل شخصی و خصلتی رو تقویت و تشدید میکنه. ما این رو در تاریخمون هم داریم، برخوردی که مثلا آقای حسین مکی با دکتر مصدق داره شاید همش رو نشه تحلیلی و تئوریک دید، و یه مقدار هم نگاه‌های متفاوت و چشم‌اندازی، یه بخشیش روانشناختی باید تحلیل کرد، یه بخشیش هم به هر حال باید سیاسی دید، جامعه شناختی دید، نگاه‌های متفاوتی که دارن. به هر حال یه خورده بخوام عمیق‌تر ببینیم، به نظر من یه روحیه ثنوی ایرانی در به زبان یونگی اگه بخوام بگم، اگر فروید ضمیر و ناخودآگاه فردی رو به کار می‌بره، یونگ ناخودآگاه جمعی هم به کار می‌بره. ما همون گونه که در بک‌گراند دینی و فلسفی کهنمون اهورا و اهریمن داریم و نگاه ثنوی داریم، یه مقدار در روانشناسی ما یعنی روحیه ثنوی هم هست. یعنی سیاه‌سفید می‌کنیم، دوست و دشمن می‌بینیم، گاهی اوقات شدیداً امیدواریم، گاهی اوقات شدیداً ناامیدیم. یعنی یه مقدار یه نوسانی بین این دو قطب دیده میشه، و این در چند دهه اخیر به ویژه قبل از انقلاب تا مرحله فروپاشی شوروی با نگاه تضادی در واقع برخی مکتب‌های جامعه شناختی و سیاسی از جمله نگاه مارکسی هم تشدید شده. یعنی اون روحیه ثنوی با این نگاه جامعه شناختی سیاسی تضادی که به هر حال رویکردهای دیگه وارد جامعه ما کمتر شدن یا کم فقط در آکادمی‌ها بودن، نگاه‌های پارسونزی، وبری و دیگر نگاه‌ها، این در فضای در واقع روشنفکری ما، نه صرفاً در کتاب‌های درسی دانشگاهی ما، اینها گفتمان غالب بودن. اون نگاه وفاقی و همگرایی که تو جامعه شناسی هست تو بخشی از مکاتبش و گرایش‌ها کمتر بوده، و این نگاه تضادی و اون نگاه ثنوی با هم تلفیق شده، و به نظر من ماها بیشتر میتونیم مرزبندی بکنیم، دنبال مرزبندی‌ها باشیم تا دنبال مخرج مشترک گرفتن، و این رو باید به تدریج حل بکنیم. نگاهی که خب مهندس صحابی در این سالهای آخر خیلی تکیه میکرد، من در واقع میخوام بگم نوعی نگاه ایران فردایی. ایران فردا حالا برای من هم یک مجله است که نگاه خاصی رو متأثر از مهندس صحابی بر اساس همبستگی ملی، البته همبستگی که در کنهش بر اساس رفع تبعیض صورت میگیره، تبلیغ میکرد، و هم یه واژه‌ای که نگاه به فردای ایران داره، و اگر کسی دلسوز فردای ایران باشه حتما بایستی بین همگرایی بها بده، چون آینده ایران متعلق به هیچ فرد و جناح خاصی نیست. است و آینده ایران بدون همگرایی ملی به هیچ وجه ساخته نخواهد شد.
آقای علیجانی، شما در سخنرانی خودتون در جمع دانشجویان ایرانی در هلند گفتید که اگر کسی تکثر جامعه ایران رو نبینه، هیچ چیز از جامعه ایران رو نمیدونه. چرا شناخت تکثر جامعه ایران و فهم اون هم برای نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور مهمه و هم برای این روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که جدیداً به خارج از کشور اومدن؟
هر تحلیل و برخورد استراتژیک رو چند پایه سوار هست. یه پایش تحلیل شرایط هست. اگر کسی شرایط رو درست نبینه، قطعاً خروجی‌ها و مواضع درستی نخواهد داشت. جامعه ایران از یه جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتی، میشه گفت از اواخر دوره قاجاریه، الان وارد جامعه ناموزون اما با غلبه وجه مدرن شده. اما به هر حال این جامعه از نظر دینی، از نظر سیاسی، از نظر مطالباتی که داره، از نظر جنسی و حتی از نظر قومی و صنفی و طبقاتی، یه جامعه متکثر هست. یکسان سازی و ساده بینی این جامعه به نظر من مهمترین خطایی است که یک فرد روشنفکر، یک تحلیلگر سیاسی و به ویژه یک طراح استراتژی برای آینده ایران دچارش خواهد شد. اگه مثلا مثال بزنم، در رابطه با مسائل قومی، جامعه ایران یک جامعه است که متکثر به لحاظ قومی، مذهبی، زبانی و این باید دیده بشه. حتما دموکراسی پارلمانی برای ایران لازمه ولی کافی نیست. کسی این رو نبینه، تنوع جنسی رو نبینه، تنوع طبقاتی رو نبینه، واقعا این اصل طلایی رو در شناخت جامعه ایران به زمین گذاشته.
آقای علیجانی، چون بحث از آسیب شناسی نیروی خارج از کشوره، میخوام بدونم که نگاه این نیروها، چه قدیم و چه جدیدی ها، به جنبش سبز تا چه اندازه واقع بینانه بوده؟
طبق همون روحیه، منش و مشک و حتی تفکر ثانوی که من خدمتون گفتم در سال قبل، شاید یه نوع اغراق در ابتدا صورت گرفت، جو یه مقدار رمانتیک شد. جنبش سبز یکی از مردمی ترین جنبش های تاریخ معاصر ماست، اما جنبش طبقه متوسط نوگرا بود، در شهرهای بزرگ بود، در مناطق مرکزی و بالایی شهر بود، تونست از انتخاب به اعتراض خیابانی قدم بگذاره ولی وارد عرصه اعتصاب نشد. ما باید هم محدودیت‌هاش رو ببینیم هم مزیت‌هاش رو. من تصور میکنم که غلبه نگاه یه مدار هم رمانتیک و هم یه مدار پوپولیستی در ابتدا باعث شد که اغراقی صورت بگیره و بویژه این در فضای خارج از کشور که به هر حال تمایل به بازگشت به ایران و حل مسئله بیشتر هست، بیشتر دیده میشد و بایستی بر پایه مزیت‌های این جنبش نقصان‌هاش هم دیده بشه که راهی به سوی آینده گشوده بشه.